با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 4. چه فعالیت و تلاشی بود وقتی انبوه قوم اسرائیل وارد اردوگاه شده و هر طایفه در جای خود خیمه‌اش را برپا می کرد. پس از 40 سال تکرار و تمرین، قوم اسرائیل بایستی به خوبی می توانستند همه این کارها را انجام دهند. همانطور که هر کاهن کار و وظیفه خود را می دانست، هر مسیحی نیز عطیه و توانایی دارد و کاری است که به او سپرده شده که خدا می خواهد او انجام دهد. من ایمان دارم که خدا برای انجام کاری که می خواهد شما انجام دهید به شما پاداش خواهد داد. ما نباید آنچه را انجام دهیم که خودمان انتخاب می کنیم، بلکه باید عطایا و توانایی هایی را به کار اندازیم که او به ما داده است. باید همان کاری را انجام دهیم که او از ما می خواهد و به ما عطیه و توانایی انجام آن را داده است. فرض کنید شخصی بود که میله مربوط به اتصال ریسمان پرده خیمه در گوشه قسمت شمال غربی خیمه عبادت را حمل می کرد و روزی از انجام این کار خسته شده بود. در آن روز که آن میله را حمل می کرد به خود گفته بود: دیگر خسته شدم. اکنون برای 20 سال است که این میله خیمه را حمل کردم. هر روز صبح می آیم، آن را از زمین بیرون آورده بر دوش خود می گذارم و آن را همراه با واگن خانواده‌ام با خود می آورم. به نظر می رسد که هیچ کس به کار من اهمیتی نمی دهد و تشخیص نمی دهد که من به چه سختی کار می کنم. هیچ کس برای کاری که انجام می دهم به من پاداشی نمی دهد. موسی هیچگاه مرا صدا نزده و از من تعریف و تشکر نکرده و به من مدالی نداده است. از این کار خسته شدم و دیگر نمیخواهم این میله سنگین را هم کنم. روز بعد که آنان دوباره خیمه عبادت را جمع میکردند، بیرون کشیدن میله او از زمین سخت بود و او مایوس شده و آن را همانجا در زمین باقی گذاشت. با خود فکر کرد: به هر حال هیچ کس به کار من توجهی ندارد و برایش هم مهم نیست. کار من اصلا اهمیتی ندارد. تمام کار من هم کردن این میله است. امروز آن را همینجا می گذارم و از دست این کار خسته کننده راحت می شوم. آیا می توانید مشکل را در هنگام عصر آن روز تصور کنید؟ آنان سعی می کردند که خیمه عبادت را برپا کنند، اما میله مربوط به گوشه قسمت شمال غربی خیمه آنجا نیست و همراه آنها نمی باشد. مردان به موسی موضوع را گزارش می دهند و آنها به آن شخصی که مسئول حمل آن میله بوده است نگاه می کنند. موسی می پرسد: میله خیمه عبادت کجاست؟ و آن شخص پاسخ می دهد: من آن را در محلی که شب گذشته اردو زده بودیم جا گذاشتم و همراه خود نیاوردم. سپس موسی میپرسد: چرا آن را همراه خود نیاوردی؟ و آن شخص جواب میداد: من فکر نمی کردم که کار من واقعا مهم باشد. آنگاه موسی خواهد گفت: چه میگویی؟ آیا کارت مهم نمی باشد؟ ما نمی توانیم خیمه عبادت را بدون آن برپا کنیم. حالا باید تمام شب را در آن مکان بنشینی و ریسمان مربوط به آن گوشه خیمه را خودت نگه داری، چون تو مسئول میله یا آن قسمت از خیمه عبادت هستی. دوست من، امروز چه کسی تعیین می کند که چه فردی مهمترین کار را در خدمت خدا انجام می دهد؟ آن شخص برای 20 سال در خدمتش وفادار بود و بعد ناگهان مایوس شده و دست از خدمت کشید. و دقت کنید چه تأثیری روی برپایی خیمه عبادت گذاشت. متوجه هستید؟ آیا طول زمان خدمت در اینجا نقش دارد؟ آیا فرقی می کند چه زمانی دست از خدمتش کشید؟ می بینید که کار و خدمت سپرده شده به او چقدر مهم بوده است و طول زمان خدمت از این نظر به هیچ وجه مهم نیست، بلکه وفاداری در انجام خدمت مهم می باشد. چه بسیاری از فرزندان خدا امروزه فکر می کنند که خدمت آنها مهم نیست. خدا به شما به خاطر مقدار کاری که انجام داده اید پاداش نمی دهد، بلکه او به وفاداری شما در انجام آن کاری که شما را برای آن فراخوانده است پاداش می دهد. اگر کار شما هم کردن آن میله مربوط به گوشه شمالی غربی خیمه عبادت است، فراموش نکنید که آن را امروز نیز انجام دهید. کاری را که خداوند شما را برای انجام آن فراخوانده و به شما سپرده است، برای او بسیار مهم است. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب اعداد به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 5 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از آلوده شدن به وسیله بیماری و شخص مرده، جبران خسارت، قربانی برای بدگمانی یا سوءظن. ممکن است فکر کرده بودید که کتاب اعداد کتاب آنچنان جالبی نیست، اما امیدوارم که تا کنون نظرتان تغییر کرده باشد. در این کتاب مطالب جالبی یافت می شود و در آن پیام مناسبی برای ما که در این روزگار هستیم وجود دارد. ما نظم و ترتیبی را که به عنوان آلودگی برای حرکت در بیابان بود را مشاهده و بررسی کردیم. این آمادگی لازم بود. امروز یک مسیحی بایستی تشخیص دهد که او نیز مسافری است که از درون بیابان این دنیا عبور می کند و هر چیز و هر شخص در این مکان باید برای حرکت آماده باشد و همه چیز، یعنی حرکت کردن، کار کردن، جنگیدن و عبادت کردن، بایستی در جایگاه خودش باشد. اکنون ما به دستورات مربوط به پاکسازی اردوگاه می رسیم که فصل 5 تا فصل 8 را شامل می شود. در حینی که موضوع پاکسازی در اردوگاه را در این فصل بررسی می کنیم، لازم است تشخیص دهیم که دلیل پاکسازی در آن روزگار و همینطور در زمان ما خدمت کردن یک خدای مقدس است. او از ما می خواهد که پاک و مقدس باشیم، چون او خودش پاک و مقدس است. آلوده شدن توسط بیماری و شخص مرده. در اعداد فصل 5 آیه 1 الی 4 می خوانیم: خداوند به موسی گفت: به قوم اسرائیل بگو که تمام اشخاص جزامی و همه کسانی را که جراحت دارند و آنانی را که در اثر تماس با جنازه نجس شده اند از اردوگاه بیرون رانند، خواه مرد باشد و خواه زن. ایشان را بیرون کنند تا اردوگاه شما که من در آن ساکنم نجس نشود. قوم اسرائیل طبق دستور خداوند عمل کرده این اشخاص را بیرون راندند. آنها باید اشخاص جزامی را خارج از اردوگاه نگاه می داشتند. این موضوع ممکن است برای ما خشونت آمیز به نظر برسد، اما دلیل کاملا مشخصی برای این کار وجود داشت. خطر آلودگی و انتقال این بیماری به افراد دیگر وجود داشت و ما خواندیم که اردوگاه نبایستی آلوده می شد، چون خدا در مرکز آن ساکن بود. خدا دستور داد که افراد مشخص باید از اردوگاه خارج شوند. این موضوع از سوی افرادی دستور داده نشد که فکر می کردن برتر و موافق دیگران می باشند یا می خواستن حق ویژه روحانی یا برتری معنوی خود را نمایان و آشکار سازند. این موضوع از طرف خدا دستور داده شد و فرمان خدا بود. چه کسانی باید از اردوگاه خارج می شدند؟ در ابتدا جزامیان. در کتاب لاویان دیدیم که بیماری جزام نوعی گناه محسوب می شد. هر نوع جراحت و زخمی که از درون بدن ایجاد شده بود و به بیرون ترشح می کرد که نماینده جسم نفسانی ناپاک و طبیعت احیان نشده و آلوده به گناه انسان بود. با گناهان جسم باید برخورد می شد. ما بایستی تشخیص دهیم که اگر قصد داریم با خدا راه برویم، اگر می خواهیم با خدا مشارکت داشته باشیم، باید پاکسازی زندگی های ما وجود داشته باشد. اخیراً در رابطه با واعظی شنیدم که در اثر اعتیاد به الکل مرد و با وجود این مردم از او تعریف کرده و می گفتن که او چه شخص با برکت و مفیدی بوده است. اما من این موضوع را رد می کنم و از او چنین تعریفی نمی کنم، چون خدا ابله و نادان نیست. خدا فریب نمی خورد. خدا به ما برکت نمی دهد و نمی خواهد با ما راه رود وقتی ما با گناه آگاهانه و عمدی زندگی می کنیم و دانسته گناه می کنیم. عبرانیان فصل 12 آیه 29 می گوید زیرا خدای ما آتش سوزنده است. در مزمور 89 آیه 7 می خوانیم تو در میان مقدسین مورد ستایش هستی. آنان با ترس و احترام گرداگرد تو ایستادند. امروزه بسیاری از مشکلات، سختی‌ها، مریضی‌ها و سکته‌های قلبی در مسیحیان اتفاق می‌افتند که نمی‌خواهند با موضوع گناه در زندگی خود برخورد کنند. در کلیساهای امروزی و مدرن، چشم‌های خود را به گناه در زندگی انسان‌ها بسته‌ایم. در قوم اسرائیل، افراد مشخصی بودند که بایستی از اردوگاه خارج می‌شدند. وقتی به بررسی کتاب یوشع برسیم، خواهیم دید که قوم اسرائیل نتوانست در آی پیروزی به دست آورد، چون اخوان گناه کرده بود و آن را پوشانده و مخفی نبوده بود. آن گناه بایستی آشکار و روشن شده و با آن برخورد می شد قبل از اینکه قوم اسرائیل بتواند پیروز شود. من یقین دارم که امروز می تواند تجدید حیات و دگرگونی بزرگی به وجود بیاید اگر واعظین، خادمین کلیسا، معلمین و مسئولین برنامه کودکان، مجریان جلسات پرستش و سرایندگان و اعضای گروه عبادت کلیسایی و معلمین بیشتری در کلیساها به طور صادقانه و جدی با موضوع گناه در زندگی خود برخورد کنند. گناهان جسمانی و شهوات جسم مانند جزام هستند. خدا برکت نخواهد داد مگر اینکه با آن گناه برخورد شود و کنار گذاشته شود. جبران خسارت. در اعداد فصل 5 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم سپس خداوند به موسی امر فرمود به قوم اسرائیل بگوید که هر کس چه مرد باشد چه زن هرگاه به خداوند خیانت کرده خسارتی به کسی وارد آورد باید به گناه خود اعتراف نموده علاوه بر جبران کامل خسارت یک پنجم خسارت وارده را نیز به شخص خسارت دیده بپردازد. این کار همان کاری است که زکی در لوقا فصل 19 آیه 8 گفت که انجام می دهد. سرور من، اینک نصف دارایی خود را به فقرا خواهم بخشید و اگر از کسی مالیات اضافه گرفته باشم، چهار برابر آن را پس خواهم داد. او در واقع حتی بیشتر از آنچه شریعت موسی از او انتظار داشت انجام داد. در اینجا می‌بینیم که جبران خسارت بایستی انجام می‌یافت. بنابراین، توبه چیزی بیشتر از فقط گفتن من متاسفم می باشد. رابطه میان خدا و فرد نمی تواند رضایت بخش باشد تا زمانی که رابطه میان افراد درست و صحیح نیست. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 می خوانیم گاه خدا اجازه می دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین غمی سبب می شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. افراد زیادی امروزه فکر می کنند که توبه یعنی مقداری اشک ریختن و سپس به راه خود ادامه دادن است. توبه حقیقی مفهومی بسیار بیشتر از آن دارد. توبه ارتباط با جبران خسارت وارده به افرادی دارد که به آنها صدمه زده ایم. توبه واقعی احیا کردن رابطه ها است. این حقیقت دارد که ما باید گناهان خود را نزد خدا اعتراف کنیم. اما باید آن چرا نیست که خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 23 الی 24 گفت به خاطر داشته باشیم. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. نظر دنیا این است که می تواند کمی اشک بریزد و کمی کمتر بخورد و شاید روزه‌ای بگیرد و سپس همه چیز دوباره درست می شود. آنچه که غم دنیا نامیده شده است چنین است که در قرنتیان خواندیم. ولی این نوع توبه توبه نیست و معنی و مفهومی ندارد. پدر من درباره قایق کوچک بخاری تعریف می کرد. این قایق یک دیگ بخار کوچک اما سوت بزرگی داشت. وقتی که قایق در رودخانه حرکت می کرد و سوتش را به صدا در می آورد، به عقب می رفت. نمی توانست همزمان هم به جلو برود و هم سوتش را به صدا در آورد. امروز نیز افراد بسیاری مانند این قایق بخار هستند. توبه آنان مانند دمیدن در آن سوت بزرگ است. آنها به فراوانی اشک می‌ریزند، ولی بازگشتی از گناه و روی آوردن به خدا در آنان وجود ندارد. جبران خسارت وارده به افرادی که صدمه زده اند در فکر و اندیشه و قلب آنها نیست و به آن عمل نمی‌کنند. به همین دلیل در زندگی مسیحی آنان پیشرفتی دیده نمی شود و وجود ندارد. قربانی بدگمانی یا سوء ظن. در اعداد فصل 5 آیه 11 الی 15 و آیه 18 الی 19 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی نسبت به زنش مشکوک شد و گمان برد که او با مرد دیگری همبستر شده است ولی به علت نبودن شهود دلیلی در دست نداشته باشد، آن وقت برای روشن شدن حقیقت زن خود را پیش کاهن بیاورد. در ضمن آن مرد باید 1 کیلو آرد جو هم با خود بیاورد، ولی آن را با روغن یا کندر مخلوط نکند، چون این هدیه بدگمانی است و برای تشخیص گناه تقدیم می شود. سپس موی بافته سر زن را باز کند و هدیه بدگمانی را در دستهایش بگذارد تا معلوم شود که آیا بدگمانی شوهرش بجاست یا نه. کاهن در حالی که کوزه آب تلخ لعنت را در دست دارد جلوی زن بایستد. آنگاه از آن زن بخواهد قسم بخورد که بی گناه است و به او بگوید اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو هم بستر نشده است، از اثرات این آب تلخ لعنت مبرا شو. این آیات به ما میگویند که آن زن بایستی آن آب تلخ را بخورد و اگر شکمش متورم شد و رانش سرخگونه شود باید در میان مردم لعنت میشد. اگر او به گناه آلوده نبود، پاک بوده و آزاد می شد. این آزمایش یک اثر روانی شدید روی شخص می گذاشت، به خصوص اگر او گناهکار بود. چرا مردان مورد چنین آزمایشاتی قرار نمی گرفتند؟ کتاب مقدس یک معیار دوگانه تعلیم نمی دهد. در این مورد مرد بود که نسبت به همسرش بدگمان شده و سوء ظن داشت. آیا یک مرد هم می توانست متهم بوده و تقصیرکار باشد؟ بله، در کتاب لاویان دیدیم و در کتاب تثنیه هم دوباره خواهیم دید که اگر مرد یا زنی در هنگام زنا یا به علت زنا دستگیر شود، هر دوی آنها به خاطر آن عمل گناه‌آلود با حکم سنگسار به مرگ مجازات می شدند. معیار دوگانه‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد و در کلام خدا تبعیض وجود ندارد. پس سوال این است که چرا فقط زن بایستی در اینجا مورد آزمایش و امتحان قرار می گرفت؟ چون این تصویری از مسیح و کلیسا می باشد. هیچ بدگمانی و سوء ظن نسبت به مسیح وجود ندارد و نمی تواند باشد. اما نسبت به کلیسا بدگمانی و سوء ظن وجود دارد. من می توانم در این مورد به شما اطمینان بدهم. من پس از سالها خدمت کلیسایی، کلیسا را به خوبی می شناسم و باور کنید که تحت سوء ظن و شک و تردید است. ایمان، وفاداری و صداقت کلیسا زیر سوال است و بایستی مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد. اما این یک قربانی سوء ظن و بدگمانی است. آیا خدا می تواند بدگمان بوده و سوء ظن داشته باشد؟ بله، او میگوید که خدای غیوری است و چون غیرت دارد بدگمان می شود، چون میخواهد مطمئن باشد. بارها میگوید من که خداوند خدای تو هستم خدای غیوری می باشم. خدا ما را بسیار زیاد دوست دارد و به ما محبت می کند و نسبت به ما غیرت دارد و نمی خواهد که ما شخص یا چیز دیگری غیر از او را دوست داشته و محبت کنیم. غیرت خداوند مانند غیرت و حسادت پست انسانی نیست که به خاطر خودپرستی و خودمحوری به جوش و خروش بیاید و به شخص دیگر صدمه برساند. غیرت خداوند به خاطر عشق و محبت حقیقی و پاک است. او غیور و پر از محبت است. وقتی من میشنوم که زنی میگوید شوهرم نسبت به من غیرت ندارد، میخواهم به او بگویم خانم عزیز، این را عنوان نکنید. اگر شوهر شما نسبت به شما غیرت ندارد، پس علتش این است که شما را دوست ندارد. اگر من به جای شما بودم، فکر نکنم این را میگفتم در صورتی که میدانستم شوهرم مرا دوست دارد. اگر مردی واقعا زنی را دوست داشته باشد، او نسبت به آن زن غیرت دارد و این موضوع برعکس نیز حقیقت دارد. اگر زنی مردی را دوست داشته باشد، نسبت به آن مرد غیرت دارد. عشق و محبت همراه با غیرت است. این شیوه‌ای است که خدا غیرت دارد و غیور می باشد. او ما را دوست دارد و در مقابل دوستی و محبت ما را می خواهد. او نسبت به ما غیور است. او نمی خواهد و خوشنود نمی شود که ما وقتمان و جسممان را صرف چیزهای این دنیا کنیم. او راضی نیست وقتی ما دنیا را دوست داشته باشیم و به آن دلبسته و عشق بورزیم. خدا می‌خواهد تنها او را با تمام وجود دوست داشته باشیم. اکنون در این آزمایش غیرت، اگر آن زن بی گناه دیده می‌شد، تبرئه شده و آبرویش حفظ می‌شد. در واقع این قانون آن زن را در برابر یک شوهر غیور و بدگمان حفظ می کرد. در صورتی که زن بی گناه بود، به شیوهی بسیار عالی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بدگمانی برطرف می شد. مطمئنم این موضوع دوباره مشخص می کند که کلام خدا در رابطه با وفاداری در زمینه عهد ازدواج بسیار آشکار و واضح سخن می گوید. امروز متاسفانه بی‌توجهی زیادی نسبت به آن دیده می شود و این نکته که عهد ازدواج جدی گرفته نشده و رعایت نشود، موضوعی متداول و پذیرفته شده در رابطه ازدواج شده است. می توانم به شما اطمینان دهم که خدا آن عهد را جدی گرفته و از شما در مورد آن بازخواست کرده و شما را در رابطه با آن زیر نظر دارد و مراقب است که در مورد ازدواجتان چه می کنید. او به پیوند زناشویی شما توجه دارد. مشکلات بزرگ زیادی در جامعه امروز از خانه و خانواده شروع می شود. توسط آن افرادی ساخته می شود که نسبت به عهد پیمان ازدواج خود با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی رفتار می کنند. خدا نمی تواند و همچنین برکت نخواهد داد به قوم و ملتی که این وضعیت در میان آنان شایع شده و بر آنها حاکم شده است. همانطوری که خداوند پاک و مقدس است، شما نیز باید پاک و مقدس باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.